بینندگان عزیز امروز جمعه 19 آگوست است. در نشی امروز ای برنامه اخباری آزادی آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنیم. توجه کنید به سرخط موضوع ها. در دوری دومی قبول به دانشگاه های تاجیکستان 8000 داوطلب عنوان دانشجو را گرفت.
نیارین خدر بیا خود امام عزیزه نیستم این چیزا رو کجا بشه چی میشه.
از سفر گفتاری رادیوی آزادی به وادی یغناب 500 ساکنی دهات این موضع کوهی تا حال از خدمات کسبی طبیبان و بنگاه های طبی بی‌نصیبند. موسم پیستچینی آغاز یافت. امسال معروفترین پیسته کوهی ناحیه شمس الدین شاهین حاصل خوب داده است.
اینم هر روز میرم 10 ساعتی میچینم یارم با پوستش.
در تاجیکستان بعد دو دوری قبول داوطلبان به تحصیل در مکتب های عالی معلوم شد که همانا بسیار کرسی ها در دانشگاه ها خالی ماندند و بار اول است که مرکز تستی دوری سیومی قبول دانشجو ها را براه میماند. دوری سیوم بعد 24 آگوست یعنی یک هفته پیش از شروع تحصیل در مکتب های عالی برگزار می شود و آنهایی که هنوز تصمیم نگرفتند که به کدام دانشگاه روند می توانند از این امکانیت استفاده کنند. علیشر ظریفی و برات یوسفی آخرین معلومات را در این زمینه خبر می دهند.
طبق نتیجه آزمون تقسیمات تکراری مرکز ملی تستی از 11000 نفر داوطلب که در تقسیمات شرکت کردند زیاده از 8000 نفری آنها به مکتب‌های عالی و مؤسسه‌های میانه مخصوص یا کسبی شامل شدند. در این دوره تقسیمات بیشتر از 16000 نفر داوطلب حق شرکت داشت اما 5000 نفری آنها از شرکت در تقسیمات تکراری خودداری کردند.
از 8827 داوطلبی دوره تحصیلات میانه عمومی ابتدایی و میانه کسبی در آزمون تقسیمات تکراری اشتراک کرده 7095 نفر یعنی 80 از 138 درصدشون توانستند که از روی یکی از انتخاب هایشون کامیاب شوند. اینچنین از 2607 داوطلبی دوره تحصیلات عمومی اساسی یعنی صنف نهمی در آزمون تقسیمات تکراری اشتراک کرده 1278 نفر یعنی 49.2 درصدشون توانستند که در این آزمون از روی یکی از کامبینیسیون های اختصاص های انتخاب کرده شون کامیاب شوند.
در مجموع در دو دوری آزمون تقسیمات مرکز ملی تستی نزدیک 60000 نفر سزاوار عنوان دانشجو شدند. حدود 10000 نفر آنها به مؤسسه های تعلیمی اشون حاضر نشدند. مرکز ملی تستی به خاطر اجرای نقشه قبول با داوطلبانی که در هر دو دوری آزمون تقسیمات دانشجو نشدند امکانیت دیگری داد. روزهای نزدیک آزمون سوم تقسیمات را اعلان میکند.
ام یکم گذشتگی بود من تا چه بیماری اومدن نتونستیم روز نهم اومدم. روز نهم اومدیم اجرا رفتیم کالج کوچه کمانگران سه بود کالج مولوی کوچه کمانگران سه گفتم رفتیم گفتن که جمع کرده رفتن اینجا مرکز بی اینجا اومدم دختاچم خاطر اومد گیردیم بعد در اومده میجا گفتن که روز 19 هم خیلی به امی شهادت نما شقتشیش میگیرید خطر خیلی نیارین خدر بیا ولی امام عزیزه نیستم این چیز دارم کجا بشه چی میشه.
من با کلاس ردیون سپردم از 163 خور رو اشغال کردم و با اختصاصی به حسابگیری بوغالتری تحلیل و آدیت در بانک ها در تقسیمات تکراری با دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان داخل شدم.
سال جاری نقشه قبول دانشجویان 95000 نفر مقرر کرده شده بود اما تنها 82000 نفر داوطلبان برای اشتراک در امتحانات تستی حجت سپاریده بود. رهبریت مرکز ملی تستی سبب کاهش داوطلبان را به تحصیل جوانان در خارج ربط می‌دهند اما کارشناسان می‌گویند این نتیجه قانون نوی دعوت به ارتش می‌باشد. قانون نوی دعوت در ارتش تاجیکستان در اول سال 2021 قبول شد. بر اساس آن دانشجویانی که در کافدرای حربی تحصیل میکنند باید یک سال خدمت کنند و محصلان رشته ماگیستراتورا و دکترانتورا حقی به تاخیر گذاشتن خدمت را ندارند.
ساکنان در وادی یغناب از نبودن خدمات طبی شکایت کرده میگویند تا حال در یگان دهه این وادی بنگاه طبی ساخته نشده است. با گفته ساکنان در زمستان اگر یگان نفر بیمار شود پزشک نیست که او را معاینه و تبابت کند. اکثری زنها هم با گفته ساکنان تا حال در خانه تولد میکنند. مقامات میگویند چنین نیست و صرف نظر از مشکل بودن راه پزشکان به ساکنان وادی یغناب خدمت میرسانند. گزارش نوبتی از سفر گفته های همکارانم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی به وادی یغناب را ببینید.
فیروزه محرموه سه فرزندش را در خانه تولد کرده است. او در آخرین دهه وادی یغناب زندگی میکند. دهه کریانته که چهار خانواده در آن به سر میبرد، راه ماشینگرد ندارد و زنان مجبورند که در خانه تولد کنند. تولد در خانه آسان نیست.
فرزند ساز تولد چه؟ عذاب نکشیدم چی؟ من زنی هیورم خیلی شد پنج روز درد کشید با راش تولد کرد. راه رو نیکرد جانه بریش آخر راه نمینه.
البته تنها زنان حامله‌دار نیستند که از نبودن پزشکان عذاب میکشند.
خشتمانم دو ماه 15 روز کسرش. هیچ جا هیچ کنم ره رو نبریم من ره رو عذاب. هک جانت شد بردم منو. هک های که نبوده که مقدرشون بود میشه دکتر سبا میشه دکتر که میدونم.
گذشتم؟
ها یا ماه یک نیمه شو گذشتنشون.
مشاهده ما نشان داد که در یگان دهه وادی یغناب بنگاه طبی نیست. در فصل تابستان راه‌ها باز است و ساکنان تلاش می‌کنند بیماران را تا دهه انزاب رسانند، اما بسته شدن راه‌ها در زمستان کار ساکنان را مشکل‌تر می‌کند.
بیمار شاید اکنون مرضا یگان اگر علاجی مثل بردن باشد خیلی یگان نسل که به میمانیم همه حق همسایه های میگیم و دیگر کشلاقه همه میبریم. یکی نباشه غیر خدا تورسلام کسانی تامد. همه کشلاقه با چند تا مثال همه اپندیسین همه اپریش هم مثال خیلی اینجا خیلی چخیل گمه که این سوزبان یکی شهره که دیدیگه اپندیسین در نمیدازد مثال همه اشکمدار میشودن هوای اپندیسین گفتگی مثال کسانی که روده زیادی همه در با چند آدم همه کشلاقه خدا ما میدیگه دیگه کشلاقه مثال مردگی همه در دار تاوی خاکی دیگه و علاج جمعانده نیست. یا مثلا من زنکوه که حساب من تولید کردم با بعضش هم همه خیلی حساب همه دست تولید جمعش دادو یا دست خاکی رحمان یکانجا علاج جمعیدن نیست.
مقامات میگویند وضعیت به این حد وخیم نیست و ساکنان یغناب به پزشکان دسترسی دارند. مسئولین رد نمی کنند که بد بودن راه ها باعث شده است که بعضاً به بیماران در یغناب دیرتر کمک طبی می رسد.
یک تا کارمندی سوی تندرستی فشل چر داریم که در چی می شنید؟ مرغیب می شنید خیلی ماشین دارد، میوه دارد. در حال که راه خوشده بودن چیز که می رهد، ماشین که می رهد. حالا که راه محکم می شود، با عکس دارن خدمت رسانی بود، عکس که می شود. چون که خوشی درفت بافتاد اون نزدیک دیده، سلیش کم دوری بود، چون رسانی بود، اما عکس که وقتی های رسی می کنند، بیانم اونجا بود. باز با دختری یغناب یک تو دیگه کارمان گرفتیم همین سال، برای چی دیگه گرفتیم، و یک خوری یغناب اونم نیمون، چیرم با کشتاکوش هم اخیل، بیانم یک دوری بود.
این پزشک فوت بیماران در پی نبودن دختران را رد کرد و همچنین گفت اکثر زنان در تولدخانه طفل خود را به دنیا می آورند. راه به سمت یغناب از ماه نوامبر تا اپریل بسته می شود. ساکنان برای حفظ سلامتی خود در چنین شرایط چاره های را پیدا کردند.
که نما کشید مثل دورو پر می گیریم آمد خانه در مثل یکون درکاری سر در بیایید اون تسبه یکون. گریپ پایم سو دوروی میبیارم خونه دمون مثلا اگه اخسلو درکار شد سو درکاریم خون هر کمسا همون خونهش نمیبیارد خواهد دختر با مثلا آی تیرمو سو میبرود یا بردو بار خبر گرفت تو مثلا ماه یانوار فوریه با فوریه شو بایا میبرود با خبر گرفت یا بردو بار مثلا تو باور یک دو بار سه بار یا چهار بار یا خبر میگرفت مثلا کرام بیمار وای نشد دیگه اگر مثلا کسل اگر اگر واسه این شاید برای اپراتور من دیگه مثلا روح بردن نیست اینجا برای که ترمام مثلا بسیار میشن برف بسیار میشه 40 کیلومتر راه دوای مثلا چه میبریم کسل مثلا میشه تو مثلا که بزرگ جبردن نمیشه اونجا نه خار میره نه اس میره دیگه وقتی وای شد برف مثلا یک متر میشه تو خدا من خودش دیگه دیگه چون میکنی تکه با اندام.
بعضی بیماران در یغناب تلاش میکنند تا بسته شدن راه ها به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه رفته در خانه خویشاوندان استن. نبودن راه و مکتب و بیمارخانه باعث شده است که یک بخش کلان ساکنان میخواهند از یغناب کوچ بندند. مولا رجب یوسفی فرزان محمدی، آزادی وادی یغناب.
و به حال سیری داریم به ولایت ختلان. در این هفته های اخیری تابستان در کوهستان ناحیه شمس‌الدین شاهین موسمی چینیش پسته در اوج است. به قول دوستداران این میوه معروف خشک تاجیکی، پسته کوهی با آب باران و آفتاب سوزان و به مواد کیمیایی پرورش شده تاجیکستان شاید از جهت شکل مثل نوهای خارجی آن نباشد، ولی مزه آن را بهتر از بسیار پسته های دیگر می نامند. محمود جان رحمت‌زاده با یک اویله پسته چین های تاجیک در دهه هم مرز افغانستان شناس شد.
کاری بزرگالی رحیموف معمولاً از ساعت 3 صبح آغاز می شود. او همراهی همسرش با تالو تیپه های کوه برآمده تا نصف روز پسته چینی می کند. بزرگالی می گوید در یک روز همراهی همسرش تا 2 ستیل پسته تر می چینند.
همین یک سال بار پسته می چینیم. تمام. دیگه نمی شود پسته. همین یک سال نمی شود، یک سال می شود. همین می چینیم تمام. سال دیگه نمی شود پسته.
روز گرم می شود. همسری بزرگالی از کوه به سوی خانه راه سپار است. بزرگالی باشد از این درخت پسته خوب یافته است. تا پسته این درخت را نچیند کارش را انجام نمی دهد. با چنین طرز کار بزرگالی 4 قبچه پسته جمع کرده است.
این یک موی پره شد که پسته چینده است اما. یک موی پره. این های موی کمو بود. های موی موی پیشنگی بود. چینده ایسام اینا. حالا هم چینده ایسام با پستا. تو موی نمی دهمون 15 سنتی او را میچینم با جنبست میکنم. پولنی.
بزرگالی رحیموف 42 سال داشته ساکینی ناحیه شمس‌الدین شاهین است. 7 فرزند دارد و همه آنها مکتب خوانند. اکنون بزرگالی پیسته جمع کردهش را باید فروشد تا به فرزندانش لباس خرد.
میوی که یک ساتیل، یک ساتیل چای مایده. میوی که 3 ساتیل کلون. اینم هر روز میرم 2 ساتیل میچینه میارم با پوستش. وای من توزه میکنم 1 ساتیل میشوم. 1 ساتیل توزه میشوم. ققنی 1 ساتیل نمیشوم.
خریداران پسته چیده بزرگالی را از 50 تا 60 سومان نرخ گذاری کرده اند. او با این نرخ راضی نیست. حالا بزرگالی پسته چیده اش را 70 سومانی نرخ مانده است. خریدار پیدا نمیکند. از این رو پسته های نوچیده اش را بالای پسته هایی که خوش شده اند زم میکند.
این تکنولوژی هست که پسته را از پوستش با همین شکل جدا میکنند. پسته چین های ناحیه شمس‌الدین شاهین میگویند که آنها این تابستان پسته را الکای جمع‌آوری نموده با چنین اصول پسته را خشک نموده اند.
یابی قطید میخواند قطید این دیدی؟
حالا در تاجیکستان 81,000 گکتر پیستزار وجود دارد. 78,000 آن را پیستزارهای ولایت ختلان تشکیل می دهد. پیسته در بعضی نواحی ولایت در 2 و 3 سال یک بار حاصل خوب می دهد. بزرگالی هم مثل دیگر پیستچین ها امید دارد که تا آخری موسم پیسته خوب جمع‌آوری خواهد کرد. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، پیستزارهای ولایت ختلان.
وزیر معارف قزاقستان گفت که احتمالاً از سال آینده تحصیل در مکتب‌های میانه این کشور 6 نیو 5 روزه می‌شوند. با نوشته بخش قزاقی رادیوی آزادی از خط ایما گامبتوف گفته است که تحصیل 6 روزه آموزگاران را خسته می‌کند و آنها هم باید هفته 2 روز استراحت داشته باشند و با فرزند و آیله های خود برسند. تحصیل 6 روزه در مکتب‌های میانه از جمله در تاجیکستان از زمان شوروی عادت شده است. تماشابینان ارجمند، خبر و ویدیوی بیشتر از این را در سامانه رادیوی آزادی و شبکه‌های اجتماعی ما در فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
درون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
بیرون cw.azadi.org
شنوندگان گرامی سلام، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. به اطلاع خبرگزاری های رسمی روسیه، در بیرون شورای امنیت روسیه و تاجیکستان موضوع تقویت همکاری های نظامی در پس منظر فعال شوی گروه های تروریستی در افغانستان را بررسی کردند. ملاقات نیکلای پتروشف و نصرالله محمودزاده روز 18 ایول در تاشکند صورت گرفته است. جنگ بی دلیل روسیه در اوکراین و وضع منطقه جدایی طلب این کشور نیز در محور گفتگوها بوده است. خبرگزاری اینترفاکس می نویسد در ملاقات توجه ویژه به وضع افغانستان و عمیق‌تر شدن بحران بشری و اقتصادی و فعال شوی گروه های تروریستی در کشور روانه شد. جزئیات صحبت ها درباره جنگ در اوکراین را نگفتند. تنها گفته شده است که در ملاقات وضع در اوکراین و دونیتسک و لوهانسک که منطقه جدایی طلب مورد حمایت مسکو به حساب می روند بررسی شده است. بانک اروپایی با سازی و رشد اعلان کرد که برای کمک به صاحبکاران خرد در تاجیکستان 6 میلیون دلار کمک میکند. در بیانیه بانک روز 18 آگوست آمده است قرض مذکور از طریق مؤسسه مالی ایمان اینترنشنال داده میشود که بیشتر از 130 هزار مشتری و 27 شعبه دارد. قرض 6 میلیون دلاری برای رشد تکنولوژی بی ضرر برای محیط زیست در تاجیکستان بوده است و به گفته بانک اروپایی با سازی و رشد دسترسی خانواده واده‌ها و تاجران خرد را به تکنولوژی‌های نو بهتر می‌کنند. بانک مذکور از زمان آغاز فعالیتش در تاجیکستان در کشور 153 طرح را با ارزش بیشتر از 930 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزایف در چارچوب سفر رسمی به عربستان سعودی مراسم حج عمره را ادا کرده است. در این باره روز 19 آگوست دفتر مطبوعات پرزیدنت خبر داده است. در اظهارات رسمی گفته شده است میرزایف مطابق ارکان اسلام لباس مخصوص را به بر کرده، نماز خواند، دعای تلبیه را به زبان آورده وارد مسجد الحرم شد. در بیانیه آمده است به میرزایف افتخار وارد شدن به کعبه مقدس فراهم آورده شد و در داخل آن نمازش را خوانده است. بعد این هفت مراتبه مطابق رسم طواف گردی کعبه چرخ زده، سپس از صفا و مروه زیارت کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور یک فرمان 15 دادرس را از یک مقامشان گرفته به مقام دیگر تعیین کرده است. در فرمان رئیس جمهور از روز 19 آگوست که در وبسایت رسمی پرزیدنت نشر شد، نام 15 دادرس و یا سودیه هست که اکثریت به مقام‌های بلندتر تعیین شدند. بسیار از تعیینات در سطح ناحیه و شهرها است. به استثنای تعیینات مصطفی اسکندرزاده که تا حال معاون رئیس دادگاه حربی دوشنبه بود و حالا رئیس سودی اقتصادی ولایت ختلان تعیین شده است. امام علی رحمان به جای حامی جان محمدزاده رئیس پیشین دادگاه شهری خوجند که به رشوه‌خواری متهم شود، میرزا شریف حاجی‌زاده را تعیین کرده است که تا حال رئیس دادگاه ناحیه ظفرآباد بود. منتقدان حکومت اکثرا رئیس جمهوری تاجیکستان را تنقید می کنند که اساسا بر اساس وفاداری نشایستگی افراد را به مقام های بلند دولتی تعیین می کنند و با وجود تغییرات ها پیشرفت زیادی در ساختارهای مربوطه دیده نمی شود. خدمات فدرالی امنیت روسیه ادعا کرد که در سه منطقه این کشور، مسکو، کراسنویارسک و نوسیبیرسک، 8 ساکن آسیای مرکزی را بازداشت کرده است که گویا عضو سازمان ممنوعی کتیبه توحید و الجهاد بودند. به نوشته نشریه کمرسان، فسب میگوید که این نفران که ظاهرا در میان آنها شهروندان تاجیکستان هم هستند، گویا به حمله تروریستی در متروی شهر سن پترزبورگ در سال 2017 دست دارند. به ادعای مقامات، بازداشت شده ها گروه های تروریستی در سوریه را مبلغ گذاری کرده به عمل های تروریستی در روسیه دعوت میکردند. سازمان کتیبه توحید و جهاد را تشکیلات تروریستی وابسته به گروه دولتی اسلامی مینامند. تصدیق درستی ادعای فسبه و کمیته تفتیشات روسیه در این زمینه امکان ندارد، در حالی که خود ترکش های پرقربانی در متروی سن پترزبورگ 5 سال پیش سول برانگیز است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
نماینده دادستانی شهری ارکوتسک روسیه پرونده 4 مهاجر تاجیک را که به اوباشی و قصد کشتار متهم شوند ناکامل نامیده، خواستار تحقیق دوباره آن شده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. محمد توهی رشوروف، قربان مت صادیقوف، دلیر حسنوف، جمعبای اسکندروف را به ماجرا با گروه از ساکنان دهه زلاری و قصد کشتن آنها متهم میکنند. افرادی که روز 17 آگوست در مرافعه دادگاهی مهاجران تاجیک شرکت داشتند، به رادیو آزادی گفتند بین مفتشان کمیته تفتیشات و نماینده دادستانی ایرکوتسک بحث صورت گرفت و دادستان گفته است که بیانات شاهدان و گمانبران خلاف هم هستند و لحظه اولی حادثه ناروشن مونده است. دادگاه با نظر داشت طلب دادستان امر داده است که پرونده برای تحقیق دوباره برگردانیده شود. پرونده مهاجران تاجیک در رسانه‌های روسی از سال گذشته سر و صدای زیاده برپا کرد و موضوع آن در سطح بالایی حکومت‌های تاجیکستان و روسیه بررسی شد. مهاجران کاری تاجیک در ناحیه زالارسک در یک واگن اقامت می‌کردند و می‌گویند که روز 12 نوامبر سال 2021 چند ساکن دیها واگن آنها را آتش زدند. در نتیجه دو مهاجر دیگر تاجیک به هلاکت رسیدند و یکی دیگر مجروح شد. جوانان تاجیک بعد این فاجعه دستگیر کردند، چون پیش از آتش زدن واگن مهاجران به گفته مقامات انتظامی روسیه آنها در ماجرا و زنوزنی با گروه از ساکنان محله زالاری شرکت داشتند. رسانه های روسیه نوشتند که ماجرا و زنوزنی بعد آن برخواسته است که مهاجران تاجیک به دختری روسه گپ پرتافتند. حادثه در رسانه‌ها و بین مهاجران تاجیک به حد سر و صدا برانگیخت که سراج الدین مهریدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با همتای روسش سرگئی لاوروف تلفنی گفتگو کرد و از او خواست که پرونده بی‌طرفانه تحقیق شود و گناهکاران جزا بگیرند. روز 24 دکبر سال 2021 امید بابازاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در صحبت تلفنی با همتای روسش تاتیانا مسکالکووا با ضرورت تحقیق فاجعه طلب کرده، از او خواسته است تأمین همه‌جانبه رعایت حقوق مهاجران کاری از جمله شهروندان تاجیکستان را تحت نظارت خود قرار دهد. سفارت تاجیکستان در مسکو هم گفته است که قضیه را از نزدیک پیگیری دارد و به جبر دیدگان یاری ضروری می‌رسانند. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک اقامت میکنند و شکایت ها از محاکمه های ناعادلانه و بیگناه به زندان محکوم شدنی آنها زیاد است.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرخ زند شیر و ترانه، چنگ و چهانه الا گل دانه دانه، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است. چهات هم یار با وفات، در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی، چشما بره چار شده مردی زرفشان، نام آوری خطلان، نام داری بدخشان، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز
که می رسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک نوروز می رسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است
ساکنان در وادی یغناب از نبودن خدمات طبی شکایت میکنند. آنها میگویند تا حال یگان دهه این وادی بنگاه طبی ندارد. به گفته ساکنان در فصل زمستان اگر یگان نفر بیمار شود پزشک نیست تا او را معاینه و طبابت کند. اکثر زنها هم به گفته ساکنان تا حال در خانه تولد میکنند. مقامات میگویند چنین نیست و صرف نظر از مشکل بودن راه پزشکان به ساکنان وادی یغناب خدمت میرسانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. او در آخرین دهه وادی یغناب زندگی میکند. دهه کریان تکی در آن 4 خانواده به سر میبرد، راه ماشینگرد ندارد و زنان مجبورند که در خانه تولد کنند. تولد در خانه آسان نیست.
فرزندم ساز تولد چه؟ عذاب نکشیدم هیچ چی. یک من زنی هیورم خیلی شد 5 روز درد کشید با. رهرونه یک جانه بریش آخ رخ نمینه.
البته تنها زنان حامله‌دار نیستند که از نبودن پزشکان عذاب میکشند. فیروزه محرم و میگوید
خشتمانم دو ماه 15 روز کسرش هیچ جا هیچ کن من رهرونه بریم من آخ رهرو عذاب یک جانه تشد بردم یک های که نبوده که مقدرشون بود میشه دختر سبا میشه آخ که میدونه.
مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که در یگان دهه وادی یغناب بنگاه طبی نیست. در فصل تابستان راه ها باز است و ساکنان تلاش میکنند بیماران را تا دهه انزاب رسانند، اما بسته شدن راه ها در زمستان کار ساکنان را مشکل تر میکند. سفرعلی باقیف ساکن دهه پسکان به رادیوی آزادی گفت اگر در زمستان یگان نفر بیمار شود از دهه های همسایه آدمان را دعوت کرده او را به انزاب میبرند.
بیمار شده که مرزن یگان اگر علاجی مثال بردن باشد خیلی یگان در سلکه به میمالیم همه حق همسایه های میگیم از دیگه کشلاقه همه میبرید نیکی نباشه غیر خدا تورسل هم کسانی تان روده زیادی همه در به چند آدم همه کشلاق خدا ما میگیم دیگه کشلاقه مثال مردگی همه در دار تاقید.
مقامات میگویند وضعیت به این حد وخیم نیست و ساکنان یغناب به پزشکان دسترسی دارند. فاتح رحیموف سردختر مرکز سلامتی زرافشان روز 19 آوگوست به رادیوی آزادی گفت یک فلچر و یک برادر طب برای نظارت سلامتی مردم در وادی یغناب وابسته شدند. رحیموف افزود
یک تا کارمندی سوی تندرستی فلچر داره که در چی میشیند مرغد میشیند خیلی ماشین دارد نیوه دارد در حالی که راه شده بودن چیز کسی میراد ماشین کسی میراد حالی که راه مخکم میشد با عکس دارن خدمت رسانی بود عکس کسی میشد چون که خواهی درفت بافتاد اون را نزدیک دیده سلیش کم دوری بود خدمت رسانی بود اما عکس کسی وکسین های رفت میکنند بیان همونج بود بعد با دفتری یغناب یک تو دیگه کارمان گرفتیم همین سال یعنی برای چیزی گرفتیم
مسئولین رد نمی کنند که بد بودن راه ها باعث شده است که بعضاً به بیماران در یغناب دیرتر کمک طبی می رسد. فاتح رحیموف می گوید 3-4 سال پیش یک ساکن یغناب در فصل زمستان به درد روده زیادته گرفتار شد و او را دوام 2 روز به مرغب آوردند. این ساکن یغناب بعداً در انزاب جراحی و به گفته رحیموف نجات یافته است. راه به سمت یغناب از ماه نوامبر تا اپریل بسته می شود. ساکنان برای حفظ سلامتی خود در چنین شرایط چاره های را پیدا کردند. بای مراد اتاولایف ساکن دهه پسکان گفت
که ما کشید مثل دورو پر می گیریم آمد خانه در مثل یکون در کاری سر در بیایی کن تسپه یکون گریب پایم سو دوروی می بیارم خانه در مون مثل یکون خود در کاری هر کمسا می خانه شده می بیارم خود دختر با مثل آی تیرم و سم ابرود یا بردو بار خبر گرفت تو مثل ماه یانوار فوریه بو فورال شبویا میبرد با خبر یا بردو بونس هم تو بار یک دو بار سه بار یا 4 بار یا خبر میگیرد مثلا کوم بیمار وای نشان اینجا که مثلا کسل اگر یکو وزنی شاد برای اپراتسیون من دیگه مثلا روح بردن نیست اینجا برای که ترمامس بسیار میشن برف بسیار میشه 40 کیلومتر راه دوای مثلا میبرین کسل.
بعضی بیماران در یغناب تلاش میکنن تا بسته شدن راه ها به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه رفته در خانه خویشاوندان استند. نبودن راه و مکتب و بیمارخانه باعث شده است که یک بخش کلان ساکنان میخواهند از یغناب کوچ بندند. به گفته ساکنان از 25 دهه یغناب تنها در 13 دهه ساکنان زندگی میکنند. شکایت ها از نبودن بنگاه طبی و پزشکان از دیگر منطقه های دوردست تاجیکستان هم رسانه ای می شده است. مقامات گفتند تلاش می کنند مشکل مرحله به مرحله حل کرده شود.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شرافت محمد انبرو رهبری پیشین کنسول ملی اسماعیلیان تاجیکستان میگوید در کمیته امنیت ملی از او درباره فعالیت بنیاد آقاخان و ناآرامی های اخیر در بدخشان پرسیدند. سالهای دیگر از آموزگار بدخشانی درباره افراد بازداشت شده بوده است. شرافت محمد انبر و روز 18 اوگوست در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که او را روزهای 13 و 14 اوگوست به اداره کمیته امنیت ملی در دوشنبه و خارق دعوت و بازپرسی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. شرافت محمد انبر و حالا در نزد پیوندانش در خارق است. خانم محمد انبروا گفت که با او درباره جزئیات عهدنامه خود سازشنامه فعالیت بنیاد آخان با تاجیکستان صحبت کردند. وی میگوید تا آمدن به بنای کمیته امنیت به تشویش افتاده است، ولی هنگام پرسش ماموران امنیتی با او معامله خوب داشتند و با احترام سوال جواب کردند. وی افزود که از سال 1993 به این طرف در بنیاد آخان همچون اختیاری فعالیت داشته است و با نظر داشته همین سابقه کاری مقامات برای مشخص کردن فعالیت قانونی سازمان او را دعوت کردند. شرافت محمد انبر و گفت این اهدام پایی از فعالیت تشکیلات دانشگاه بنیاد آخان در تاجیکستان است و در چند ده ساله شرایط برخی از قراردادها تغییر خورده است و با تجربه ای که دارم به همه سالها پاسخ دادم.
соглашение ҳаст дар садар асоси ҳамон аҳднома ҳаст, лекин ҳастам баъзе ҷузъиётҳо ки тамоман навастанд. Ана ҳамон чизоро барои баррасӣ кардани оно лозим буд ки ман бошам. Яком дар чун ман аз соли 93 инҷониб волонтёр ҳастам.
Бале.
Ва дар хизмати ҷамоат ҳастам, ҷамоати исмоилӣ. برای همین خوب دعوت کردم، بعضی چیزایی که نفهمو بود پرسیدم.
خانم محمد انبر و همچنین گفت بعضی از سالها در رابطه با ساکنان بدخشان بود که به سبب ناآرامی های اخیر در ولایت بازداشت شدند و از او پرسیدند که کدامی از آنها را میشناسد و کدامی را نمیشناسد. عین زمان تعدادی از اعضای گروه 44 و حدودی 90 نفر از ساکنان روشان و تعدادی از فعالان مدنی بدخشان در بازداشت هستند. خانم محمد انبر و گفت که از میان بازداشت شدگان یک نفر منوچهر خالق نظرف را میشناخته است.
یک نفر مثلا خالق نظر منوچهر که همسنف دخترم است و انا فرزند همکورسوم است و ما در یک دانشگاه‌های مختلف خوندیم، لیکن همکورس بودیم، من یک جای بودیم.
بر اساس خبری که منابع رادیو آزادی میگویند، مقامات انتظامی تاجیکستان حالا روی خط ده ها نفر افراد فعال مدنی بدخشان را که در بیرون تاجیکستان از جمله در روسیه به سر میبرند در دست دارند و میخوان آنها را بازداشت کنند. بنابراین خبر در روسیه گروه کاری 13 نفره وزارت امور داخله قرار دارد، هرچند خود مقامات در این باره حرفی نمیزنند. بعد این آرامی های ماه نویبر سال 2021 و ماه می امسال در بدخشان و بخصوص در ناحیه روشان مقامات انتظامی ده ها نفر ساکنان ولایت و بخصوص فعالان مدنی و چهره های شناخته در ولایت را دستگیر کردند. در جریان تظاهرات آلوده به خشونت در روشان در ماه می 16 نفر کشته شد. هرچند ساکنان میگویند تعداد کشته شدگان زیادتر است. مقامات میگویند اعضای گروه های جنایی را محو کردند، هرچند حامیان حقوق و مردم محل میگویند که این افراد برای حمایت از حقوق خود صدا بلند میکردند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
مرکز ملی تستی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان امسال تصمیم گرفت است برای اجرای نقشه پیشبینی شده با داوطلبانی که از امتحان این مرکز نگذشتند شانس دیگر دهد. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. عبدالواسط شادینیا معاون اولی دایرکتور این مرکز روز 19 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت در مجموع در دو دوره آزمون از 82718 داوطلب حدود 60000 سزاوار عنوان دانشجو شدند.
خاطر رسان می‌کنیم که مرکز با مقصدی دادن امکانیت داخل شوی به داوطلبانی که طبق نتیجه های آزمون تقسیمات اساسی و همچنین تکراری از روی یگان کاملیت اختصاصی انتخاب کردنشون کامیاب نشدند، تقسیمات تکراری ایلاوگی یا به اصطلاح تقسیمات سیوم را برگزار میکند.
این در حال است که به اطلاع رسمی امسال نقشه قبولی دانشجویان به مؤسسه های تعلیمی بیش از 95000 پیش بینی شده است. اعلان شانس دیگر برای به دانشگاه داخل شدن داوطلبان در حال صدا میدهد که از حدود 60000 داوطلبی که از امتحان مرکز گذشتند 10000 آنها به مؤسسه های تعلیمی اشان حاضر نشدند. در مرکز ملی تستی دلیل این را به عوامل گوناگون از قبیل سری وقت پیدا نکردن مبلغ شهرنامه، بی خبر ماندن داوطلبان و وضع اویلوی عنوان نمودند. خیرنسا محمد نظر و ساکن ناحیه شهرتوز را دخترش از امتحان مرکز ملی تستی گذشته است ولی نتوانست سری وقت به مؤسسه تعلیمی حاضر شود تا سندهای خود را سپارد.
ام یکم گذشتگی بود متناچه بیماری اومدن نتونستیم روز نهم اومدم. روز نهم اومدیم اجازه رفتیم کالج کوچه کمانگران سیب کالج مولوی کوچه کمانگران سیب تام جا رفتیم گفتن که جمع کرده رفتم اونجا مرکز بی اینجا اومم دخترچم خاطر مرگی بودیم بعد در اومدیم اینجا گفتن که روز 19 خیلی به امی شهادت نامه شقت شوش میگیرید دخترچه خیلی نیارین خدر بیا
مسئله کم شدن توجه جوانان به تحصیل یا کاهش داوطلبان دانشگاه ها را کاربران شبکه های اجتماعی و برخی کارشناسان به قانون نوی خدمت حربی رب می دهند. قانون نوی خدمت در ارتش تاجیکستان در اول سال 2021 قبول شد. بر اساس آن دانشجویانی که در کافدرهای حربی تحصیل می کنند باید یک سال خدمت کنند و محصلین رشته های ماگیستراتورا و دکترانتورا حقی به تاخیر گذاشتن خدمت را ندارند. یک آموزگار دانشگاه که نخواست نامش برده شود در صحبت به رادیو آزادی گفت تشریف داوطلبان به دانشگاه امسال نسبت به سالهای پیش واقعا هم کم است و چنین عامل باعث شده است که مرکز ملی تستی آزمون تقسیمات سیم را برآماند ولی به قول او این راهی حلی مسئله شده نمیتواند. مرکز ملی تستی در تاجیکستان 7 سال پیش به کار شروع کرد و مقامات گفتند که هدف از آن جاری کردن شیوه زمانوی بدون فساد و عادلانه قبول داوطلبان به تحصیلات مکتب های عالی و میانه مخصوص میباشد ولی با این وجود انتقاد از شیوه قبول امتحان ها و سطح دانش داوطلبان کم نیست.
موسیقی
بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که از 9 تا 18 اوگست در شهر قونیه ترکیه با اشتراک 4200 ورزشگر از 56 کشوری جهان برگزار شد با پایان رسید. در این بازی ها ورزشگران تاجیک نیز شرکت داشتند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مراسم پشتشوی بازی ها وزیر جوانان و ورزش ترکیه مهمت محرم کسب اغلو و شاهزاده عبدالعزیز ابن ترکی الفیصل رئیس فدراسیون بین المللی ورزش همبستگی اسلامی و همزمان پرزیدنت کمیته المپیک عربستان سعودی به همه آنهایی که برای برگزاری بازی ها سهم گذاشتند اظهار سپاس کردند. بعدن کسب اغلو پرچم فدراسیون ورزش همبستگی اسلامی را به شاهزاده عبدالعزیز الفیصل سپرید. مراسم پشتشوی بازی ها با برنامه هنری انجام یافت. بازی های ششمی همبستگی اسلامی سال 2025 در پایتخت کامیرون شهر یوند دایر خواهد شد. ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش بدرازی با نتیجه 7.86 متر، کامران شاهی استاپریان در مسابقه جودو در وزن 90 کیلو و یکاترینا ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میان ورزشکاران امکاناتشان محدود با مدال های نقره سرفراز گشتند. اسلام جان عزیزف در وزن تا 55 کیلو و فیروز میرزا رجبف در وزن تا 63 کیلو هر دو در رشته گوشتی یونانی رومی، شادمان ریزایف در رشته جودو در وزن تا 81 کیلو و ابوبکر اکابر او هم در جودو در وزن تا 100 کیلو اینچنین دسته مردانه جودوی تاجیکستان با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 8 مدال، 3 نقره و 5 برنجی از روی حساب مدال ها در بین 56 کشور در جای 29 قرار گرفت. در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی بعد نتیجه گیری 10 روز رقابت ها در حساب دسته میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 341 مدال از آن جمله 145 نشانی طلا گرفت. منتخب ازبکستان با کسب 158 مدال که 51 تاش طلا است جایگاه دوم را صاحب شد. منتخب ایران با کسب 133 مدال من جمله 39 نشان طلا در مقام سوم قرار گرفت. با دهگانه اول اینچنین آذربایجان، قزاقستان، مراکش، اندونزیا، بحرین، قرغیزستان و الجزایر داخل شدند. از بین کشورهای آسیای مرکزی اینچنین ترکمنستان با کسب 23 مدال که 4 تاش طلا است جای 12 را صاحب شد. ولی منتخب تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی جای آخرین را اشغال کرد. نتیجه های پست ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی باعث نگرانی کارشناسان ساحه گردیده است. یکی از آنها علی محمد میرزایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت اساسی مبلغ گذاری ناکفایه از جانب حکومت جمهوری با ورزش حرفه‌ای است. او افزود
ورزشگرای ما اساسی بگیر همه جوانان بسیار مخلصی کردیم. ما دلمون میسوزه یک خلاصه دا اومدن در کار است، برنامه مخصوص کردن در کار، مبلغ گذاری کردن در کار. انا بعد از ورزشگرا طلب کنن که با نتیجه بتیان.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی همگی 14 مدال، 1 نشان طلا، 4 نقره و 9 برنجی به دست آوردند. یگانه مدال طلا را دلشاد نظرف در اولین بازی های همبستگی اسلامی که سال 2005 در عربستان سعودی برگزار شده بود در گرز اندازی گرفته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نایبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث ها صحبت ها تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه از این
از طرف کی و کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمیتوانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرامدند بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه آخر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیتش خرکن میدونستگی میشناختگی. بعد باز بیبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالتای علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما به مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاقصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتان رو گپ زنید در همین برای از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که پن ترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای یمنی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوین بوره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر از که راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید که مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همی رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان، چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید. چی جایی مانع است اینجا؟ اگر اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر، ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما
آسانی.
از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار، بله، مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلمی را میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما اعراض دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته استوده است، ولی خدا نکند روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت‌ها زود عقب نشینی می‌کنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می‌شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور